فصل دوم، قسمت دوم. داستانی عجیب در امانتداری از سید هاشم حطاب. و حضرت معظم الله داستان عجیبی نقل کردند و او اینکه سیدی بوده در نجف اشرف از اعاظم علما و اوتاد، معروف به سید هاشم حطاب، و بعضی گفتند که شاید صاحب تفسیر برهان باشد. بالجمله ایشان در روز پنجشنبه و جمعه که تعطیلی دروس بود به بیابان حرکت نموده و خار می‌کندند و به شهر حمل نموده و می‌فروختند و از ثمن آن اعاشه می‌نمودند. بدین طریق صاحب کرامات زیادی شده و مردم به ایشان توجه خاصی داشتند. اتفاقا یکی از مردمان ثروتمند عازم حج بوده و با خود صندوقچه‌ای از جواهرات و نقود داشته و چون بیم از سرقت در راه حج داشته می‌خواسته آن را در نجف اشرف پیش کسی امانت بگذارد. از مردم جستجوی شخص امینی نموده. مردم عطاری را که در تمام عمر به زهد و تقوا و دیانت معروف بوده و صبح‌ها پس از آنکه دکان خود را باز می نموده، ساعتی مردم را دور خود جمع نموده و نصیحت می نمود و مردم گریه بسیاری نموده، سپس دنبال کارهای خود ره سپار می شدند، به او معرفی کردند. بالجمله آن مرد غنی صندوقچه خود را نزد عطار به امانت سپرده و عازم حج می گردد. پس از مراجعت از عطار، مطالبه صندوقچه خود می نماید. عطار بالمره انکار می نماید. هرچه او دلیل می آورد و نشانی می دهد، عطار بر استنکار خود می افزاید. به مردم می گوید، آنها می گویند ما هیچگاه کلام عطار را حمل بر کذب ننموده و ادعای تو را بر گفتار او ترجیح نخواهیم داد، چون که به مراتب عدیده ما او را امتحان نموده و در این شهر به ورع و تقوا اشتهاری عظیم دارد. بالاخره آن مرد غنی متحیر خدمت سید هاشم رسیده و داستان را نقل می کند. سید هاشم می فرماید فردا صبحگاه بیا برویم تا صندوقچه را به تو بازگردانم. فردا صبح در خدمت سید به دکان عطاری آمدند. سید هاشم دید عطار مردم را جمع نموده و موعظه می کند و مردم مشغول گریه هستند. همین که سید را دیدند، همگی احترام نمودند. سید فرمودند، من می خواهم عطار حق موعظه خود را در امروز به من واگذارد. عطار عرض کرد، به دیده منت دارم. سید فرمودند، در زمانی که طلبه بودم به کاظمین مشرف روزی مقداری امتعه از مردی یهودی ابتیاع نموده و دو فلس باقی مان که بعدن بپردازم. عصر رفتم که بدهم. گفتند مرد یهودی فوت نموده است. به خانه مراجعت نموده شب در خواب دیدم صحرای محشر است و پل صراط کشیده شده و جهنم از زیر آن با آتش غلیان دارد و مردم در آتش می جوشند. ناگاه من از روی پل مانند سرسر عاطف و برق خاطف عبور نموده و در وسط پل ناگاه یهودی سرش را از آتش بیرون آورده جلوی مرا گرفت. من مانند میخ توقف نموده نتوانستم قدمی جلوتر نهم. یهودی گفت، ای خدای عادل، این مرد دو فلس حق مرا نداده است. حق مرا از او بگیر و به من عطا کن. سید فرمود، من گفتم چه میخواهی؟ گفت، فقط میخواهم یک جای بدن خود را به بدن تو گذارم تا آنکه قدری از آتش بدن من و حرارت آن تخفیف یابد. گفتم، بگذار. او فقط سر یک انگشت خود را به سینه من گذارد. ناگاه از خواب بیدار شدم و دیدم از سینه من جای انگشت او چرک و خون روان است. سید سینه خود را باز نموده و گفت، ای مردم ببینید از جوانی تا به حال می گذرد و هنوز این چرک خوب نشده و من شکر می کنم که خدا عذاب مرا در دنیا قرار داده. عطار که این مطلب را شنید، مرد غنی را طلبیده و صندوقچه را به او رد کرد. ملاقات شیخ محمد کوفی در مسجد کوفه با امام زمان علیه السلام. حضرت آقای شیخ عباس قوچانی دامت برکاته نقل نمودند که شیخ محمد کوفی در سن 20 سالگی روزی صائماً وارد مسجد کوفه شده و نزدیک غروب خواست موقع افطار کند. ناگاه دو نفر مرد که یکی در نزدیکی محراب حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام خوابیده و دیگری نشسته بود، وی را صدا زدند که بیا اینجا نزد ما افطار کن. وی گفت که من غذای خود نزد آنها برده و در جنب آنها نشستم و مشغول افطار شدم. ناگاه آن مردی که دراز کشیده بود شروع کرد از احوال پرسی از علمای نجف. همه را یک یک اسم برده و احوال پرسی کرد و من پاسخ دادم به طوری که یک نفر از آنها باقی نماند. سپس شروع نموده و گفت سید ابوالحسن اصفهانی حالش چطور است؟ من با خود گفتم این مرد حالا شروع کرده از احوال پرسی از طلاب. چون مرحوم سید ابوالحسن در آن وقت یک نفر طلبه غیر مشهوری بود به طوری که اغلب او را نمی شناختند. و علت این که من او را شناختم آن بود که من خطبه دختری نموده بودم، چون سید ابوالحسن هم خطبه نموده بود و پدر دختر را به سید ابوالحسن به عنوان سیادت ایشان داده بود. بدین مناسبت ایشان را می شناختم. بالجمله با خود گفتم حال یک ساعت است که از علما یکایک احوال پرسی می کند. اگر حالا شروع کند و بخواهد احوال همه طلاب را که 2000 نفرند بپرسد، چندین ساعت دیگر می گذرد و تمام اوقات من فوت می شود. در جواب گفتم الحمدلله ایشان و بقیه طلاب حالشان خوب است. آن مردی که نشسته بود گفت به دیگری آقا خوب است که شیخ محمد را با خود ببریم. دیگری جواب داد که دو امتحان در پیش دارد، یکی در همین نزدیکی و دیگری در سن 60 سالگی. بعد از چند دقیقه آن مرد خوابیده به نشسته گفت به شیخ محمد آب بدهید. او ظرفی آب را که نزدیک بود به من داد. من گفتم آقا متشکرم، فعلا آب میل ندارم. آب را نگرفتم، بعد برخواستم قدری دعا خوانده و خوابم برد. یک مرتبه از خواب بیدار شدم، دیدم نزدیک است آفتاب طلوع کند و هوا روشن شده است. بسیار افسوس خوردم که در شب بیدار نشدم به جهت دعا و تهجد. در این هنگام دیدم آن مردی که دیشب نزدیک محراب خوابیده بود، در وسط مسجد امام جماعت شده و بسیاری از علما که ابداً من یکی از آنها را هم نمی شناختم در پشت او اقامه جماعت نموده و از نماز فارغ شده مشغول تعقیب هستند. به سرعت رفتم و تجدید وضو کردم که مبادا نماز صبح قضا گردد. وقتی به مسجد مراجعت کردم دیدم هوا تاریک است. بسیار تعجب نمودم. چون به ساعت رجوع کردم دیدم مقدار کمی بیشتر از شب نگذشته. معلوم شد آن شخص حضرت امام زمان علیه السلام بود و با مقداری از علما اقامه جماعت نماز عشا نموده و آن سپیدی هوا از نور مقدس ایشان بوده است. بسیار افسوس خوردم که ایشان را نشناختم. و ایشان نقل نمودند که نقل است هر وقت شیخ محمد این قضیه را نقل می نمود، گریه نموده و می گفت من قابل نبودم که آبی را که ایشان مرحمت فرموده بودند بیاشامم. شفا یافتن اسماعیل حرقلی توسط امام زمان علیه السلام. و نیز حضرت معظم الله نقل نمودند از نجم الثاقب و از یکی از کتب مرحوم شیخ علی اکبر نهاوندی که در زمان مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه، شخصی به نام اسماعیل حرقلی یکی از پاهایش مدتی زخم شده، رانش آماس نموده و هرچه معالجه کرده بود نتیجه‌ای ندیده بود. ناچار در خدمت سید آمده و عرض کرد که آقا شما چاره‌ای کنید. مرحوم سید اطبا را جمع نموده و همه گفتند قابل علاج نیست، زیرا در موقع علاج به یکی از رگهای ران او صدمه خورده و تلف خواهد شد. سید مأیوس شده اسماعیل را به بغداد آورد و در آنجا به اطباء مختلفه رجوع نمودند. همگی جواب گفتند. مأیوس و عازم مراجعت شدند. اسماعیل گفت من به سید گفتم پس اجازه بفرمایید تا اینجا که آمدیم من یک زیارت سامره نموده و مراجعت کنم. مرحوم سید اذن دادند. اسماعیل چند روزی در سر من رعا زیارت نموده، روزی که فردای آن عازم مراجعت بوده و غسل کرده عازم تشرف به حرم مطهر بود، در راه دید 4 اسب سوار از شهر خارج می شوند. همین که به اسماعیل نزدیک شدند، یکی از آنها گفت اسماعیل پایت چگونه است؟ من در جواب گفتم الحمدلله، ولی هنوز بهبودی حاصل نشده. فرمود بیا جلو. جلو رفتم. از روی اسب خم شده دستی به ران من کشید. بعد یکی دیگر که حضرت خضر علیه السلام بود گفت ای اسماعیل، این شخص آقا امام زمان علیه السلام هستند. من بسیار مشعوف شدم و پس از لحظه‌ای آنها حرکت نموده. و این ناگفته نماند که امام زمان نیز به اسماعیل فرمودند اگر خلیفه بغداد به تو پولی داد قبول مکن، ما سهمیه تو را پیش ابن طاووس قرار داده ایم. آن 4 نفر حرکت کردند و من در عقب آنها از فرط شوق حرکت کردم. ناگاه امام زمان فرمودند ای اسماعیل مراجعت کن. من از شدت اشتیاق دوباره به دنبال آنها راه می رفتم. ناگاه حضرت خضر علیه السلام به عقب متوجه شده و فرمود اسماعیل امر امام زمان خود را اطاعت نمی کنی؟ من ایستادم و آنها را نگاه می کردم تا آنکه دیگر پس از مقدار بسیاری مسافت که طی نموده کم کم از نظرم محو شدند. به شهر رو آوردم. از کسبه سوال کردم شما این 4 نفر اسب سوار را دیدید؟ همه گفتند بلی. گفتم آنها را می شناختید؟ گفتند نه. ولیکن ظاهرن گوسفندارانی هستند که با اسب به گوسفندهای خود رسیدگی می کنند. گفتم اشتباه می کنید. یکی از آنها امام زمان عجل الله تعالی فرجه و دیگری حضرت خضر علیه السلام و 2 دیگر را نمی شناختم. گفتند از کجا می دانی؟ شرح واقعه بیان نمودم. گفتند پایت را باز کن ببینیم. و اتفاقا تا آن وقت من متوجه پای خود به هیچ وجه نبودم. پای خود را باز کردم، دیدم ابدا اثری از زخم و جای زخم نیست، مثل ران معمولی، به طوری که امر بر خودم مشتبه شد و گفتم شاید پای دیگرم زخم بوده. پای دیگر را ملاحظه نمودم، دیدم اثری از زخم در او هم نیست. مردم ازدحام کردند و لباسهای مرا پاره نموده به قصد تبرک و شفا بردند و من یکی 2 روز زیارت نموده مراجعت کردم. داستان در تمام شهرها انتشار پیدا کرده و جمعیتی بسیار از بغداد آمده بودند که در موقع مراجعت مرا ببینند. در مراجعت اولین کسی که تا بیرون شهر بغداد به استقبال من آمد سید ابن طاووس بود. فرمود اسماعیل داستانی چنین شنیدم. عرض کردم بلی. فرمود ببینم ران شما را. پای خود را نشان دادم. چون سید قبلاً با جراحات فراوان دیده بود، این هنگام به مجرد دیدن بیهوش شده به روی زمین افتاد. مردم دست دست آمده و ملاحظه نموده. بالجمله خلیفه بغداد برای ملاقات آمد. سید ابن طاووس قبل از دیدن فرمود تا همه اطبا را جمع نمود. سید با آنها گفت شما زخم این مرد را دیده اید؟ گفتند بلی. فرمود قابل معالجه هست؟ گفتند نه. فرمود لااقل اگر معالجه بخواهد چقدر وقت لازم دارد؟ عرض کردند لااقل 2 ماه. پس فرمود اسماعیل پای خود را باز کرد. همه تعجب کردند. یکی از اطبای مسیحی گفت این جز کار حضرت عیسی کار شخص دیگری نیست. خلیفه خواست پول زر به اسماعیل بدهد. اسماعیل قبول نکرد. گفت چرا قبول نمی کنی؟ گفت همان کسی که پای مرا شفا داده فرموده تا قبول نکنم. خلیفه از این جهت متأثر شد. سید با اسماعیل به نجف اشرف مراجعت کرد. پیدایش نوری در پیشاپیش آقای شیخ محمد تقی بهجت رضوان الله علیه برای تجدید وضوء. و نیز حضرت معظم الله آیت الله آقا شیخ عباس قوچانی که وصی آیت الحق و الارفان قاضی طباطبایی بوده اند نقل کردند از آقا شیخ محمد تقی بهجت رشدی که از رفقای ما در قم هستند که ایشان فرمودند شبی در مسجد سهله مشغول عبادت بودم. نیمه شب در ظلمات محتاج به تجدید وضوء شدم و خائف بودم بدون چراغ به بیرون مسجد روم. ناگاه نوری در پیشاپیش راه من هویدا شد. من با نور حرکت می کردم. نور در جلوی من حرکت می کرد. وضوء گرفته و به مسجد مراجعت کردم. آن نور ناپدید شد. حکایت شیری که سر راه آقا شیخ محمد تقی بافقی در راه کربلا خابیده بود. آقا شیخ عباس قوچانی دامت برکاتو نقل کردند به واسطه از آقا سید علی فرزند مرحوم آقا سید محمد کاظم یزدی از مرحوم آقای شیخ محمد تقی بافقی یزدی قضیه زیل را نقل نمودند که آقای سید علی می‌فرمودند عادت مرحوم شیخ محمد تقی این بود که هر صبح پنجشنبه از نجف پیاده به سمت کربلا حرکت می‌نمودند. شب را در کربلا زیارت و صبح جمعه پیاده مراجعت به نجف اشرف می نمودند و به تحصیل خود ادامه می دادند. این دعب و عادت همیشگی مرحوم شیخ بود. تا آنکه چندی مرحوم شیخ این عادت را ترک نمود ولی گاه گاهی صبح پنجشنبه با رجوع به استخاره به سمت کربلا حرکت می کرد. قضیه را از شیخ پرسیدم. ایشان اظهار داشتند من عادتاً به کربلا می رفتم تا آنکه در بین راه دیدم شیری عظیم الجثه به روی زمین خوابیده است. ترس و وحشت عجیبی مرا فرا گرفت و چون از خان نخیله گذشته و راه به کربلا نزدیک بود و گنبد مطهر نمایان بود، یک مره چشمم به گنبد افتاده و متوسل به حضرت سید الشهدا علیه السلام شدم. در این حالی که شیر دستهای خود را حرکت داده و تمدد اعصاب می نمود و خود را برای حمله به من آماده می ساخت، ناگهان دوباره دستهای خود را جمع نموده و خوابید. ولی من باز قدرت بر حرکت نداشتم، زیرا حدت چشمهای او که به من نظر افکنده بود رمق را از من ربوده و پایم را برای رفتن سست نموده بود. در این حال نیز شیر سر خود را روی دستهای خود گذارده و چشمهای خود را بست و من مطمئن شدم که قصدی به من ندارد. در این حال راه خود را گردانده از مکانی بعید متوجه کربلا شدم. از آن به بعد هر وقت مشرف به کربلا می شوم با رجوع به استخاره می روم. حکایتی شگفت انگیز در باب تقلید. آقای سید نصرالله مستنبت دامت برکاتو نقل کردند از آقای شیخ مرتضی آل یاسین از جد خود مرحوم شیخ محمد حسن آل یاسین فقیه عظیم معاصر مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه که بعد از فوت مرحوم صاحب جواهر یکی از مردان عرب روانه به کاظمین شده و خانه مرحوم شیخ محمد حسن را جستجو می کرد. شیخ در عقب در آمده مرد سلام کرد و عرض کرد آمده ام با شما بیعت کنم و امور خود را به شما واگذارم. مقصود تقلید است. مرحوم شیخ فرمودند به نجف اشرف چرا نمی روی و با ملا مرتضی بیعت نمی کنی؟ عرض کرد از مرحوم صاحب جواهر در زمان حیات خودشان استعلام کردم که بعد از شما بر فرض حیات امور خود را به که واگذارم؟ فرمودند شیخ محمد حسن آل یاسین و لذا بدین جا برای کسب تکلیف آمدم. شیخ فرمودند به نجف برو و از ملا مرتضی تقلید کن. عرض کرد شما بصیر ترید یا شیخ محمد حسن صاحب جواهر؟ اگر وظیفه من تقلید از ملا مرتضی بود چرا ایشان به من امر نکردند؟ و اگر وظیفه من تقلید از شما می باشد چرا مرا به ایشان محول می فرمایید؟ مرحوم شیخ فرمود چون صاحب جواهر می دانسته است که اگر به من رجوع کنی تو را حواله به شیخ مرتضی می دهم، لذا به من حواله کرده، چون تو مرد عربی هستی و من هم عربم. صاحب جواهر خواسته اول به من رجوع کنی و من تو را به ملا مرتضی هدایت کنم. خواب آقای سید ابوالحسن اصفهانی و حساب کشی از امور حسبیه. حضرت آقای خویی دامت برکاته نقل کردند هنگامی که در تهران برای معالجه رفته بودم آقای آقا شیخ ابوالفضل خراسانی روزی برای من نقل کردند که من در خواب دیدم که مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی رضوان الله علیه به منزل ما آمده و در اتاقی با مرحوم پدر حاج شیخ محمد حسین خراسانی نشستند و من ابداً متوجه نیستم که این دو نفر فوت کردند، ولی تعجب می کنم چگونه آقای آسید ابوالحسن به منزل ما آمده است در حالی که هیچ متوجه نشدیم. و معمولاً اگر ایشان از نجف می آیند قاعدتاً باید هیاهوی عجیبی شهر را فرا گیرد و مردم استقبال کنند، ولی چون ایشان را روبروی خود در اتاق می دیدم با خود می گفتم علی ای حالن ایشان فعلاً در خانه ما آمدند. به هر حال در میان سخنهایی که آن مرحوم با مرحوم پدرم می گفتند می خواهند حسابهای کسانی که در امور حسبیه از من وکالت گرفته اند از من بکشند. ملاقات آقا سید حسن یکی از اولیاء الله را در راه مسجد کوفه. حضرت مستطاب آقای شیخ آقا بزرگ تهرانی دامت برکاته برای من نقل فرمودند که مرحوم عمویم آقا سید حسن که از ابرار و اتقیا بوده و چند سالی درک محضر مرحوم آخون ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه را نموده بودند نقل کردند که من پیاده از نجف برای مسجد کوفه حرکت کردم. نزدیک غروب بود. در مسجد حنانه توقف کردم که زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را بنمایم و حرکت کنم. وقت از غروب گذشت و هوا تیره شد و من خوف داشتم که تنها بروم، چون در آن زمان راه ایمن نبود. ناگاه مردی با من گفت من به مسجد کوفه می روم. من نیز با او مصاحبت کردم و در راه سخنان بسیاری به میان رفت. آقای شیخ آقا بزرگ فرمودند آن سخنان را مرحوم عمو برای من بیان کردند، ولی من فعلا فراموش کردم. مقدار مختصری که حرکت کردیم به مسجد کوفه رسیدیم و بنده بدون هیچ توجه وارد مسجد شدم و آن شخص را دیگر نیافتم. ناگاه متنبه شدم که آن مرد مسلماً یکی از اولیاء الله بوده که این مقدار مسافت طویل را در این مدت بسیار کوتاه ما را آورده است. حکایت به حج رفتن آقا سید عزیز الله جد مرحوم آقا بزرگ تهرانی. حضرت آقای آقا شیخ بزرگ تهرانی دامت برکاته نقل فرمودند از جد خودشان مرحوم آقا سید عزیز الله معروف به دعا نویس که در تهران پامنار کوچه امین الدوله منزل داشتند، والد مرحوم آقا سید حسن فوق الذکر که ایشان نقل کردند که من در نجف اشرف برای تحصیل آمده بودم و چند سالی هم توقف داشتم. برای عید فطر با بعضی از طلاب برای زیارت کربلا پیاده حرکت کردیم و شب عید را زیارت کردیم. رفقا بعدن خواستند به نجف اشرف مراجعت کنند. به من گفتند بیا برویم. من گفتم میخواهم امسال به مکه مشرف کردم. هرچه گفتند وسیله‌ای نداری چگونه میروی؟ گفتم پیاده میخواهم مشرف شوم. بالاخره آنها از مراجعت من مایوس شدند و برگشتند و من با آنکه هیچ قسم وسیله ظاهری در بین نداشتم برای حج عازم شدم و در حرم مطهر حضرت ابا عبدالله علیه السلام متوسل می شدم. روزی در حال توسل مردی عرب دست به شانه من گذاشت و فرمود شما خیال حج دارید؟ عرض کردم بلی. گفت من نیز خیال حج دارم. با هم برویم؟ عرض کردم بسیار خوب. گفت بنابر این مقداری قریب یکی دو حق آرد تهیه نما و نان خشک بپز و یک پیراهن بلند بدوز و مطهره خود را با کتب ادعیه که می‌خواهی با احرام با خود در ساعت معین در مکان معین بیاور که با هم برویم. من به خانه آمدم و مقداری آرد تهیه نموده دادم پختند و در ساعت معین با پیراهن مزبور و نان پخته شده و کتب ادعیه در مکان موعود حاضر شدم. آن مرد نیز در آن ساعت آمد و با هم به راه افتادیم و از کوچه باغ‌های کربلا خارج شدیم و در بیابان رسیدیم و مقداری از بیابان را طی نمودیم. قبل از آنکه خسته شویم رسیدیم به درختی که در زیر آن نهری جاری بود. آن مرد عرب گفت در اینجا استراحت نما و قضاء حاجتی داری برآور. و خطی در روی زمین کشیده قبله را معین کرد و گفت نماز خود را به جای آور. من می روم و هنگام عصر بر می گردم تا با هم برویم. من تطهیر کردم و نماز خواندم در بیابان تنها. منتظر شدم تا عصر در ساعت مزبور آن مرد آمد و با هم به راه افتادیم. مقداری از بیابان را که طی نمودیم باز به نهری رسیدیم که درختی در کنار آن روییده بود. آن مرد باز خطی بر روی زمین ترسیم کرد و قبله را معین نمود و فرمود نماز خود را به جای آور. من می روم و صبح بر می گردم. من نماز خواندم و در کنار نهر خوابیدم. صبح آن مرد آمد و با هم حرکت کردیم. باز هنوز خسته نشده بودیم که به کنار درختی رسیدیم در کنار نهری و به همین منوال آن مرد به من دستور داد و این عمل را مرتباً انجام داده و با هم طی طریق می نمودیم تا 7 روز. پس از 7 روز رسیدیم به مقداری از کوها و مثلان که فی الجمله صدای همهمه مردم از پشت کوها می آمد. آن مرد به من گفت در پشت همین کوه جماعتی از مردمند. شما از این کوه بالا برو مردم را خواهی دید. پس از کوه سرازیر شو به مردم خواهی رسید. من هم اینجا هستم. لذا من حرکت کردم. از کوه ها بالا آمدم مردم را دیدم. سرازیر شدم رسیدم به خانه کعبه. فهمیدم اینجا مکه است. در این حال متنبه شدم که آن مرد مرا از طریق عادی نیاورده است. پس از چند روز خال من با بعضی از اقوام که زودتر از ما از راه جبل با قافله حرکت کرده بودند، وارد مکه شدند و مرا در مکه دیده تعجب کردند. صورت حال را استفسار نمودند و من شرح حال باز گفتم و این قضیه مورد تعجب همه شد. آگاهی مردگان از طلب مغفرت و خیرات احیا. حضرت مستطاب آقای شیخ آقا بزرگ تهرانی دامت برکاتو نقل فرمودند از مرحوم عمویشان آقای آقا سید حسن که ایشان بیان کردند که من معمولاً پیاده از نجف برای مسجد کوفه می رفتم و در راه به مقام میثم تمار که می رسیدم یک آیت الکرسی برای میثم می خواندم. یک شب از غروب گذشته بود و من برای آن که راه مخوف بود برای آیت الکرسی معطل نشدم و به سرعت به راه افتادم و به مسجد کوفه رسیدم. شب که در مسجد بیتوته نمودم، خواب دیدم که پیرمردی پیش آمد و رو به من نموده گفت چرا امشب هدیه ما را نفرستادی؟ من از خواب بیدار شدم و متوجه شدم که پیرمرد مزبور میثم بوده و گله از عدم قرائت آیت الکرسی نموده است. قضای مرا در تاس حمام چرا می کشد؟ و حضرت معظم الله آیت الله شیخ آقا بزرگ تهرانی ایزن نقل فرمودند که شبی والده من در منزل برنج آلبالو طبخ نموده بود. البته برنج و آلبالو متعلق به پدر من بوده است. سائلی در کوچه سؤال می کند. والده مقداری از برنج و آلبالو در تاسی که مال حمام بوده ریخته و به سائل می دهد. فردا عمم به منزل ما آمده و می گوید دیشب خواب دیدم مادرم را که از عروسش که مقصود والده من است شکایت داشت و می گفت غذای مرا در تاس حمام چرا می کشد و می گفت این عروس چرا آبروی مرا می ریزد و غذای مرا در ظرف خوبی نمی ریزد؟ چرا چند شب است یاد من نمی کنید؟ در سنه 1364 هجری قمری که مرحوم آقا دایی آقا میرزا محمد تهرانی رضوان الله علیه به قصد تشرف عرض اقدس به تهران آمده بودند و در منزل مرحوم والد رضوان الله علیه که وارد شده بودند رفت آمد زیاد و از هر صنف به دیدن آن مرحوم می آمدند، بدیهی است اعمام این بنده نیز شبها و بعضی از روزها نیز مرتباً آنجا می آمدند. در همان وقت آقای آقا میرزا نجم الدین آقازاده مرحوم آقا دایی خواب می بیند مرحوم عمش یعنی جده این جانب را که می گفت به محمد رضا بگو چرا چند شب است یاد من نمی کنید. این خواب را برای آقای حاج سید محمد رضا عموی بنده تعریف می کند و می گوید شما چه برای ایشان خیرات می نمودید که چند شب است ترک کردید. ایشان ناگاه متوجه می شوند که این چند شب به واسطه پذیرایی از مهمانها از خواندن نماز والدین که سالهای متمادی بوده است ملتزم به آن بودند غفلت کردند. ثواب زیارت اهل قبور در شبهای جمعه. حضرت مستطاب آقای شیخ آقا بزرگ تهرانی نقل نمودند که در 5 سال قبل در یکی از کتابهای مرحوم آقای حاج شیخ علی اکبر نهاوندی دیدم که روایتی نقل نمودند بدین مضمون که هر کس در شب جمعه سر قبر والدین خود رفته و طلب مغفرت کند، خداوند علی اعلا ثواب یک حج مبرور به او عنایت می فرماید. لذا من در این مدت هیچگاه در شب جمعه از آمدن به وادی و طلب مغفرت خودداری ننمودم. رؤیای مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی. جناب مستطاب آقای آقا سید نصرالله مستنبت نقل کردند از مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهانی که ایشان فرمودند در خواب دیدم پدرم را والد ایشان از تجار متدین کاظمین و نیز عارف مسلک بودند و به ایشان عرض کردم حال شما چگونه است؟ گفتند بسیار خوب. گفتم حال شما بهتر است یا حال میرزای شیرازی رحمت الله علیه؟ گفتند حال ایشان و مقام ایشان کجا، مقام من کجا؟ مقام ایشان قابل قیاس با مقام من نیست. گفتم مقام شیخ انصاری بالاتر است یا مقام میرزا؟ گفتند مقام شیخ بسیار عالی تر است. گفتم آیا حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام را ملاقات می کنید؟ گفتند انهو کالله لا یراه احد. گفتم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را ملاقات می کنید؟ گفتند حضرت سالی یک مرتبه بر ما تجلی می کند. انتها. سفارش اکید آقا بزرگ تهرانی رحمت الله علیه به کتاب مستدرک الوسائل. حضرت آقای آقا شیخ آقا بزرگ تهرانی دامت برکاته شرح مشبعی راجع به اعتبار کتاب مستدرک الوسائل نقل کردند. من جملان که مرحوم شیرازی رضوان الله علیه آن را معتبر دانسته و طبق احادیث آن فتوا می دادند. من جملان که مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراسانی رضوان الله علیه نیز آن را معتبر دانسته، حتی فرمودند در موقعی که بحث مرحوم آخوند در عموم و خصوص به عدم جواز عمل به عموم قبل از مخصص رسید و ایشان بیان وجه عدم جواز می فرمودند، ناگاه علی رؤوس الاشهاد اعلام کردند که من خودم شنیدم که در این زمان فحص به مراجعه به کتب اربعه و وسائل الشیعه تمام نمی شود، بلکه باید به مستدرک الوسائل نیز مراجعه کرد. و دعب خود مرحوم آخوند آن بود که شبها در ساعت 1:30 الی 2 که از درس خلاص می شدند و در منزل خود می رفتند، بعد از تطهیر مختصری در بیرونی حاضر شده و افاضل از تلامذه ایشان که قریب 6-7 نفر بودند، مانند آقا شیخ مهدی مازندرانی و آقای سید ابوالحسن اصفهانی در بیرون جمع می شدند برای جواب استفتاءاتی که از بلاد می شد جواب بدهند، در هر مسئله رجوع به مدارک می شد و کتب وسائل و غیره من جمله جواهر در بین بودند که از جمله آنها مستدرک بود که به هیچ وجه مسئله ای را جواب نمی گفتند مگر آنکه به مستدرک نیز رجوع کنند. من جمله مرحوم شریعت اصفهانی رضوان الله علیه که به مستدرک وثوق بی حدی داشته بودند، ایشان در روزهای پنجشنبه و جمعه درس رسمی راجع به حدیث می فرمودند و جماعت کثیری از فضلاء درس آخوند در محضر ایشان جمع می شدند. من جمله مطالب بدیع بسیار نقل می کردند. یکی از روزها من از ایشان پرسیدم مدرک شما در نقل این مطالب از کجاست؟ فرمودند ما عیال حاجی نوری هستیم. فعلا خاتمه مستدرک ایشان چاپ شده و هرچه داریم از او داریم. من در صدد تفحص برآمده و یک نسخه آن را گفتند پیش آقا سید کمال برادر آقا سید عبدالله بهبهانی موجود است. من از او مدتی آریه گرفته و مطالعه نمودم. مکاشفه ای در حرم مطهر حضرت سامن الائمه علیهم السلام. مکاشفه ایست که در حرم مطهر حضرت سامن الائمه علیهم السلام برای شخصی روی داده و قابل توجه است و تفصیل آن از روی خط خود حاکی قضیه بیان می شود. این قضیه به طور مسلم مطابق واقع بوده و بنده از روی نسخه‌ای که خود نگارنده تهیه نموده و حضرت آیت الله میلانی در اول کتاب دارالسلام قرار داده اند حکایت می نمایم. حکایت از روی عین نسخه. در سال 20 ولادت این بنده 1322 هجری قمری به مصاحبت مرحوم میرزا مسیح صدیق الاطباء حامل جنازه مرحوم ساعد الدوله تنکابونی به عرض اقدس مشرف گردیده در مراجعت جناب صدیق الاطباء به استراباد رفته تا کیفیت توقیر از جنازه و انجام خدمت خود را به عرض حضور سپه سالار برسانند. این بنده با سایر همراهان به تهران آمده بعد از یک سال که مرحوم صدیق الاطباء از استراباد و مسافرت به مازندران و توقف در تنکابن به تهران آمده به دیدنشان رفتم، در ضمن مذاکرات نقل این حکایت نمودند که حاجی میرزا حسن طبیبی است در اشرف و سابقه همدرسی بود فیما بین من و ایشان در مدرسه مروی. تا پس از تحصیلات مقدماتی هر دو وارد در طب گردیده، من طبیب فوج ساعد الدوله شدم و با حاج میرزا حسن حکیم باشی اشرف. چند سالی هم مخابرات و مراسلاتی فیما بین بوده تا به سبب مسافرت‌های متوالی من در حدود و ثغور مملکت قطع مکاتبه گردیده، ابداً اطلاعی از یکدیگر نداشتیم. چون در این سفر از استراباد به اشرف رسیده متذکر شدم، ولی نظر به اینکه جناب ایشان اکبر و سنن بودند از من، ظن غالب داشتم بر وفات ایشان. خود مرحوم صدیق الاطباء زمان نقل این حکایت سن مبارکشان تقریبا در حدود 70-80 می نمود. خواستم از کسان ایشان تفقدی نمایم، گفتند خود حکیم باشی حیات دارند. شرفیاب شده دیدم شیخوخیت و پیری اندامشان را در هم شکسته با کمال ضعف و ناتوانی به سر می برند. بعد از آنکه خود را معرفی و شرح مسافرتم را بیان کردم، جناب ایشان به مناسبت فرمودند که من در سنه فلان عازم به عرض اقدس شده، قبلا برای تسویه امور و تنظیم وصیت‌نامه خدمت مرحوم حجت الاسلام آقای حاج ملا محمد تاب مزجعه معروف به حاجی اشرفی شرفیاب شدم. پاکتی به من دادند و فرمودند این عریضه را لدل ورود تقدیم حضور حضرت سامن الحجج علیه و علی آبائه المعصومین و ابنائه الطاهرین آلاف و تحیت و سنان موده، در مراجعت جوابش را بیاور. شنیدن چنین عبارتی از مثل مرحوم حاجی بر من ناپسند آمد. عقاید و ارادتی که نسبت به مقامات آن بزرگوار داشتم به کلی از دل کاستم و این تکلیف را عامیانه پنداشتم، ولی ابهت ایشان مانع شد از این که ایرادی نمایم. در نهایت بی ارادتی از ایشان وداع نموده به آن آستان ملائک پاسبان مشرف و عریضه را بر حسب اسقاط تکلیف روی ذریح منور گذاردم. مدت چند ماه برای تکمیل زیارت مجاورت گزیده، بالمره به موضوع حاجی اشرفی و عریضه و جواب بیاور از نظرم محو گشته، تا شبی که سحر آن را قصد مراجعت داشتم، وقت مغرب برای زیارت وداع مشرف شده، پس از ادای فریضه قیام به نوافل نموده، در اثناء نماز زیارت دیدم خدمه آن عتبه عرش درجه همگی باشگویان مشغول بیرون کردن زائرین از حرم مطهر می باشند. من متحیر بودم که اول شب چه موقع خلوت کردن و در بستن حرم است. تا نماز من به آخر رسید، احدی در حرم و رواقها باقی نمانده. من هم می‌خواستم از جای خود برخیزم و بیرون روم، در حین حرکت بزرگواری را دیدم در نهایت عظمت و جلالت از بالای سر ذریح منور با کمال وقار می‌خرامیدند. چون موازات من رسیدند فرمودند حاج میرزا حسن، وقتی رفتی به اشرف، سلام ما را به حاجی اشرفی برسان و به ایشان عرض کن، آیینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب زن به خانه و پس میهمان طلب. چون آن فرمایش را فرمودند، از محاذات من گذشتند و به جانب دیگر ضریح منور از نظرم غائب شدند. من متفکر بودم که این شخص عظیم الشأن جلیل القدر کیست که مرا به اسم مخاطب و چنین پیغامی برای حاجی اشرفی دادند. هرچه گردن کشیدم کسی را ندیدم. از جای خود برخاسته در اطراف حرم گردیدم، احدی را نیافتم. همینطور که مشغول تفحص بودم، ملتفت شدم که اوضاع حرم ابداً تغییری نکرده. هر کس در هر جا ایستاده یا نشسته بوده به همان حال باقی است. مدتی از خود بی خود گشته، حالت ضعف و اغمایی دست داده، خیلی پریشان شدم. چون قدری به خود آمدم، از هر کس پرسیدم این وقت چه حادثه‌ای در حرم محترم روی داده، از دهشت و سؤال من تعجب می کردند و معلوم شد عالم مکاشفه بوده برای من دست داده. زائدن علاماکان بر عظمت و علو مقام آقای حاجی عقیدمند و از بیقدری خود متأثر شدم. سحر همان شب حرکت نموده، بیقاصد و خبر پس از چند روز وارد اشرف شده، مستقیماً رفتم درب بیت اشرف حضرت حجت الاسلام آیت الله اشرفی تا جواب کاغذ و پیغام حضرت را به جانبش برسانم. به محض آنکه دق الباب کردم، صدای مبارک آقای حاجی از میان خانه بلند شد. با نداشتن هیچ سابقه از ورود من، به طریق اخبار بر غیب فرمودند: حاج میرزا حسن آمدی؟ قبول باشد بلی. آیینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب زن به خانه و پس میهمان طلب. افسوس که عمر را گذرانیدیم به نحوی که باید، تجلیه باطن ننمودیم. بعضی فرمایشات دیگر هم قریب به همین مضامین حاجی اشرفی به حاجی میرزا حسن فرمودند و مرحوم صدیق الاطباء نیز بیان کردند، ولی بنده فراموش نمودم اینان کلمات را. نظر به ناز و تکبر به اهل راز مکن، که بار یافتگان حضور پادشهند. پس از فوات ریعان شباب و اتلاف اوان جوانی و بلوغ به 50 و هرمان از نتایج زندگانی و تهیدستی از فواید اوائد و خسران در این سرای فانی و تضییع عمر گرانبها به متابعت هواهای نفسانی و تهاجم عساکر مرگ با ضعف قوای روحانی، هرچه در خود نگریستم متاعی نیافتم و سوای ظلم به نفس عملی نداشتم. در نهایت مسکنت و نیازمندی متمسک شدم بدین عنایت بزرگان دین و هدات راشدین و اساتین از علماء عاملین و مزعنین به مقامات و شؤون معصومین و مروجین شریعت غرای خیر المرسلین و همات از امناء امامیه و مقلدین حضرات اثنا عشریین رضوان الله علیهم اجمعین، من جمله این حکایت را که حقیقتاً دلیل بر کمال حاجی اشرفی انار الله و برهانه می باشد، به کلی مستور بوده، نشر آن را به شرح مستور وسیله مهمی برای خود قرار داده و تذکرتاً بر سبیل یادگار تقدیم حضور محترم خوانندگان از اخوان مؤمنین خود نموده و حفظ این ورقه را از محو یا پاره شدن مسئلت می نمایم. و انا العبد الذلیل المذنب العاصی غلام علی سالک تهرانی الشهیر به فخر الادبا غفر ذنوبه و ستر عیوبه ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. محل 2 امضای نگارنده.